سیستم آبان ماه 1348 در عوض با 29 شعبان 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی سیری در نهج البلاغه قسمت اول. بله
لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و سفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال علی علیه السلام الا و ان اللسان بضعه من الانسان لا يسعده القول اذا امتنح ولا يمهله النطق اذا اتسع و انا لامراء الكلام و فینا تنشبت غروبه و علینا تهدلت غصونه. در این پنج شب اول ماه مبارک رمضان که آغاز این جلسه ماه هست میخواهم در اطراف نهج البلاغه که سخن علی علیه السلام است بحثهایی در حدود خودم نه در حدود نهج البلاغه عرض کرده باشم. شاید چیزی که بیشتر من به این فکر انداخت که در این چند شب در باره نهج البلاغه بحث بکنم گذشته از تناسبی که ماه مبارک رمضان با شخصیت بزرگوار علی علیه السلام دارد یک تذکری بود که یکی از مردان شریفی که بسیاری از اوقات او را در این مجلس می‌بینم مرد فاضلی است، مرد باسوادی است، فعلا هم کارمند عالی رتبه ای بود در یکی از وزارتخانه ها و در همون وقت هم به عنوان یک مرد شریف شناخته می شد و فعلا بازنشسته است و چون نیست در اینجا الان چون در مسافرت هست اینجا را هم به عرض می کنم یک شب به من گفت اگر بتوانید وسیله فراهم بکنید که درباره نهج البلاغه همون کاری بشود که اون مرد فرانسوی به نام ژولابون درباره قرآن کریم کرد. شاید آشنا باشید به یک کتابی به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. با کمال تأسف کارهایی که ما مسلمان ها خودمون باید بکنیم و نمی کنیم یه وقت می بینیم که یک خارجی چنین کار مفیدی را برای ما کرده است. این تفسیر آیات القرآن الحکیم کتابی است یک نفر فرانسوی به نام ژولابون تألیف کرده است و یک مقدمه بسیار بسیار نافع و مفیدی بر آن نوشته است که این مقدمه همراه این کتابی که الان ما می‌بینیم نیست، ولی فرید وجدی در دایره المعارف اون مقدمه را نقل کرده است. این مطالب قرآن را مطابق اون مقداری که خودش می‌تونسته بفهمد و قهرن یک آدم خارجی نمیتونه کارش از این جهت کامل و تمام باشد ولی بالاخره اون زحمت خودش رو کشیده است مطالب قرآن رو دستبندی کرده است یعنی آیات قرآن به دستبندی کرده است و هر ادهی را هر دسته ای را در یک جا جا داده است. مثلا شما اگر بخود بفهمید در قرآن در چند آیه راجع به توحید بحث شده است و همه را در یک جا جمع شده میبینید، در باب نبوت در یک جا جمع شده میبینید، در باب معاد در یک جا جمع شده میبینید، در باب مثلا بدی دروغ در یک جا جمع شده میبینید، در باره یهود در یک جا جمع شده میبینید. به این صورت کتابی تألیف کرده است به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. البته من این کتاب رو نداشتم، همین نرد شریف یک نسخه داشت برای من آورد و گفت چه خوب است که یک نفر همین کار را در موضوع نهج البلاغه انجام بدهد، یعنی مطالب این کتاب شریف را به حسب موضوعات و تناسب موضوعات در یک جا جمع بکند. مثلا در نهج البلاغه هر چه که درباره توحید آمده در یک جا باشد، هر چه درباره رسول اکرم آمده در یک جا جمع بشه، هر چه درباره عدالت گفته در یک جا جمع بشود، هر چه مثلا درباره زهد گفته در یک جا جمع بشود، درباره عبادت در یک جا بیم کردید. البته بسیار پیشنهاد خوبی و من به یکی از رفقا هم این پیشنهاد رو کردم و فکر می کردم شاید بتواند چنین کاری را انجام بدهد، ولی مثل این که نشد. برهم عشق و علاقه ای که طبعا به این کار داشتم و البته من نیرسم این کار را انجام بدم به نحو کمال و تمام، ولی فکر کردم که در این 5 شب اول ماه مبارک رمضان که قرار است در این جلسه محترم صحبت بکنم، از این فرصت استفاده بکنم درباره نهج البلاغه بحث بکنم. لااقل شاید بتونم طرحی برای این کار بریزم که اگر کسی وقت بهتر و بیشتری داشته باشد، بعد بتواند همون مقصود و منظور اون مرد شریف و محترم را انجام بده. کتاب نهج البلاغه مجموعه منتخبی از گفتار علی علیه السلام که سید بزرگوار شریف رضی، سید رضی برادر سید مرتضی که تقریبا هر دوی این برادر در 1000 سال پیش میزیستند و از وفات سید رضی 1000 سال کمتر 1000 سال، یعنی 975 سال تقریبا از وفات سید رضی میگذرد و زندگی در 1000 سال پیش بوده است. این مرد خود مرد عالم و بزرگواری است و نمیخوام در شرح حال او دیگه صحبتی کرده باشم. اونطوری که خودش در مقدمه نهج البلاغه مینویسد میگوید من به فکر افتادم کتابی در خصائص ائمه بنویسم و منتخباتی از سخنان ائمه علیهم السلام جمع بکنم. اول از کلمات امیرالمومنین شروع کردم، قسمتی از کلمات بسیار ایشان جمع کردم، بعد هم توفیق پیدا نکردم کلمات سایر ائمه را جمع بکنم، اما همین مقدار که جمع کردم بعد به هر کس از اهل فضل و ادب که سراغ دادم و نشون دادم موجب شدم گفتم که خوبه تو سایر سخنان علی را هم مثل از کلمات فسار جمع آوری بکنی یا لااقل منتخباتی. سید میگوید چون کلمات علی بر 3 گونه بود، قسمتی خطبه و خطابه بود یعنی متون سخنرانی ها، قسمت دیگر نامه ها بود، کتب به اصطلاح عرب یعنی نامه ها، و قسمت دیگر کلمات قصار بود. این بود که من از هر کدام اینها اون مقداری که پیدا کردم از منتخبات از کتب معتبر جمع کردم. نام اون را هم سید رضی گذاشت نهج البلاغه از جنبه کمال فصاحت و بلاغتی که در این کلمات هست. این کتاب نهج البلاغه این را عرض بکنم براتون این شب، از همون اولی که این کتاب تألیف شد و سخنان علی جمع آوری شد، بلکه حتی قبل از اون که این سخنان جمع آوری بشود و قبل از اون که سید رضی در دنیا پیدا بشود، کلمات علی به دو خصلت و دو خاصیت شناخته شده است. خاصیت اول سخنان امیرالمومنین فصاحت و بلاغتش است. علی قبل از هر چیز و بعد از هر چیز یک مرد سخنور فوق العاده است، یک سخنور فوق العاده. و در این مطلب احدی شک ندارد. مجلس ما الان مجلس ادبی نیست و مخصوصا اون هم ادبیات عرب که من بخوام در این قسمت بحثی بکنم، ولی همین قدر به طور اجمال براتون عرض می کنم که ادعای درجه اول و سخنشناسان درجه اول عرب از صدر اسلام تا امروز علی را به عنوان سخنور، اون هم اولین سخنور در جهان اسلام پذیرفته اند. در زمان خودش افرادی که خودشون خطیب بودن عاشق سخنان علی بودن. از ابن عباس جمله ای که در فضیلی خطبه سفریه دارد که علی بحثی که افراجی به مسئله خلافت بعد از پیغمبر اکرم که چه پیش آمد و به اصطلاح در درش باز شد و شروع کرد اون صحبت را کردن، در این بینها یا عربی پیدا میشه بگن بی ادب یا نه یعنی بی ادب، در آخر یه مردی پیدا میشه من در وسط سخن علی سوال میکنم یا یک نامه ای به دستش میدهد، سخن قطع میشود. بعد چند دقیقه ای که علی فارغ میشود ابن عباس میگه که خواهش میکنم ادامه بدید. میگه نه شبشبتن حضرت و مقره. خلاصه این مطلب این است که یه آبی بود از سینه میخواست بیاد بیرون، بیرون آمد تمام شد. میگه دیگه نمیگم. ابن عباس میگه به قدری من از این که سخن علی این سخن زیبا و شیوای او اونطوری که داشت بیان میکرد متأثر شدم و متأثر شدم، از این چیزی در دنیا متأثر و متأثر نشدم. باز هم نمونه از امثال ابن عباس اینا دارم که نمیخوام براتون عرض بخونم. نویسنده ایست ایرانی ولی عربی نویس به نام عبدالحمید کاتب که در زمان عمری ها اواخر عهد عمری بود، عبدالله ابن مقفع معروف شاگرد او بود. این بسیار نویسنده توانایی است. تا اونجا که درباره از گفتن بدعت الکتابت به عبدالحمید و ختمت به ابن العمید، ظاهرا ابن العمید هم خودش ایرانی شده، هر دوی اینها به عربی نوشتن، گفتن فن نویسندگی به عبدالحمید شروع شد و به ابن العمید ختم شد. این قبل دارد اهمیت قائل هستن. در شرح حالش نوشتن یکی که بهش گفت که من الذي اخرجت في البلاغه، گفت که از کجا فن بلاغت را به این حد آموختی؟ توجه داشته باشید که اصلا عصر عمری که ازش سوال میکنن از کجا فن نویسندگی را و بلاغت را به این قدرت آموختی، گفت حفظ کلام الاصلح، یعنی از بر کردن سخنان علی. علی علیه السلام این قسمت میگه سر جلو به اصطلاح جلو سرش موهای سر ریخته بود. عرب به اینجور اشخاص میگن اصلح.
خب زمان اومدی ها بود اسم علی را نمیشد همچین محترمانه بود، اگر هم کسی احترام قائل بود میبود. این تعبیر گفت حفظ سلام الاصلح، جاهر از گله های درجه اول عرب است، امروز هم میپذیرنش. کتابی داره به نام البیان و تبیین و بسیار هم مرد دانشمندی در اونجا من قسمت و این یک سنی متعصبی هم هست و حتی درجه اون ناسبی هم هست میبیننش، ولی من البته این دو فکر نمی کنم، چون میبینم که او در مقابل علی خضوع فوق العاده ای داره. یک جمله از امیر المومنین نقل می کند، قیمت کل امرئ ما یحسن یا قیمت المرء ما یحسن. میگه نگاه کن به این جمله، خداوند مثل این که یک پرده حاله از نور بر این کلمه پاشیده است، میگه که انه اون نیت صاحبش داره از این آشکار شده و بیرون آمده. و همینطور و همینطور بازم اگر بخوام براتون عرض بکنم، نمونه های زیادی دارم که علی را به سخنوری، اون هم سخنور درجه اول از اول تاریخ اسلام شناختند. ابن عبدالعزیز سنیست، ولی این جمله رو میگوید که سخن علی فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است، از کلام مخلوق فراتر و از کلام خالق فروتر. شیخ محمد عبدو مفتی مصر در عصر اخیر که تا همین اواخر زمانهای ما در تا تقریبا 25 سال پیش زنده بود، شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی که شرح کرد نهج البلاغه را و از وقت او شرح کرد نهج البلاغه شناسونده شد در کشورهای عربی، در آن در کشورهای عربی بیش از اونها نهج البلاغه را میشناسند. او هم این رو میگوید در اونجا، میگه شما یک نفر پیدا نمی کنید که زبان عربی را بشناسد و معتقد باشد علی در سخنوری هم دوشی دارد. یکی از نویسندگان بسیار باز مبرز عصر اخیر است که بهش میگن امیر البیان، مثل یا بهش میگن امیر البیان، شکیب ارسلان، مثل شکیب ارسلان است و این قدر برای او اهمیت قائل هستند که بهش میگن امیر البیان، امیر سخن. این به این آقای شکزباد مغلیه سلمه الله که الان در بیروت و لبنان هست، در مشهد این رسر اون نقل کرده بود، گفته بود یک احتفالی مجلس جشنی به نام این آقای شکیب ارسلان امیر البیان تشکیل داده بودن. یک ناطق رفت قبل از این که رفت سخنرانی کرد اونجا در اطراف شکیب ارسلان که چنین افتاد کلام، در خلال سخنانش اینجور گفت، گفت ما در سخنوری دو نفر امیر داشتیم، یکی امیر، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در قبر اسلام 14 قرن پیش، یکی هم بعد از 14 قرن امیر البیان شکیب ارسلان. تا این جمله رو گفتم ناراحت شد شکیب ارسلان، آمد رفت پشت تریبون، گفت این آقای ناطق چنین سخنی در باره من گفت، گفت که سخن دو امیر داشته است، علی بن ابی طالب و شکیب، من رو با علی بن ابی طالب مقایسه می کنی، من خاص پای اونا می نشم، من بند شخص او هم در سخن داری نمی شم، این چه غلطی که داری می کنی؟ تعریف که مخواهی بکنی تعریف بکن که بگنجد، من کجا در سخن داری؟ به علی بن ابی طالب، چون ما خودمون اغلب به فن سخنوری آشنا نیستیم، من ناچارم که از سخنان متخصصان فن سخن در زبان عرب براتون عرض کنم. باز هم یکی دیگر
این آخرین کسی باشد که من به سخنانی ارتکاز می کنم، این آقای طه حسین است. طه حسین کور است، در کودکی هم به مرض آبله کور شده است، ولی فوق العاده این عالم و فاضل است. در اروپا تحصیل کرده، سالهای زیادی در اروپا بوده، هم فرهنگ مصر را تحصیل کرده است و هم فرهنگ فرانسه را، و نویسنده بسیار بسیار توانایی هم است، کتابهای زیادی هم نوشته. یکی از کتابهاش به نام الفتنة الکبرى که این دو جلده، یک جلدش عثمان، جلد دیگرش علی و بنو سل، فتنه دوره عثمان دیده، بعدا فرشته خلافت امیرالمومنین و قضایای امام حسن و امام حسین دار. اسم جلد دوم را گذاشته علی و بنو، به فارسی هم ترجمه شده، دوباره هم ترجمه شده. کسانی که با زبان عربی امروز آشنا هستند میدونن که طه حسین هم اگر نگیم که در نظر بعضی ها شخص اول است، ولی قطعا در سراج اول است و در ایران ما هم شناخته است. این مرد یه وقتی هم وزیر فرهنگ مصر شد، همین مرد اعما و کور یه مدتی هم وزیر فرهنگ مصر بود. در علیم نبدنون یک داستانی هست در تاریخ، اون داستان نقل می کند و اون داستان این هست که بعد از جنگ جمل یه مردی آمد خدمت امیر المومنین علی علیه السلام. خوب حقم شاید داد از یک نظر برای یه مرد آمی بازش حق داد. جنگ جمل یعنی که یعنی جنگی که یک طرف امیر المومنین هست و اکابر هست آبه پیغمبر، اما اون طرف دیگه هم که کچک نیشه شما تلحش از اکابر اصحاب پیغمبر، زبیر از اکابر اصحاب پیغمبر، اهل سنت اینها را از جز عشره مبشره میشمارند و قطعا جز اکابر و بزرگان و شخصیت های صحابه پیغمبر بود. به علاوه اینها عایشه همسر پیغمبر اونجا، این مردی که همراه علی بود، در دلش یه شکی پیدا شد و گفت نظر آخر نگه ممکن است که افرادی نظیر طلحه و زبیر و عایشه در باطل باشند؟ من اجتماع بکنم در باطل. آن یکی که میبود درست طلحه، زبیر، عایشه و یه عده دیگر که خب کمتر از این آقلی بالاخره بودن، ممکنه اینها همه اشتباه کرده باشند؟ عمل از جر یا امیر المومنین اید کمه ها اولای علا باطل، اگه ممکنه هم که چیز آدم بفتیره که این شخصیت های بزرگ اینا بر باطل باشن. امیر المومنین دو جمله داره اینجا، دو جمله شینا فرمود که ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق اعرف اهله. فرمود ای مرد، حق و باطل را با معیار شخصیت و افراد نباید سنجید. درست دقت کنید در مفهوم این جمله. فرمود که هیچ وقت تو شخصیتها را معیار حق قرار نده، حق را با میزان شخصیتها نسنج، چون فلان شخصیت غیر شخصیت بزرگی دارد پس حق همراه اوست. نه، حق را ملاک و میزان شخصیت ها قرار بده. برو حق را بشناس، بعد روی راجب شخصیت ها فکر کن و به این شخصیت بزرگ چون با حق منطبق است و اون یکی نیست با حق منطبق نیست. ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، بهتر حق تعرف اهله. بر اول حق رو بشنف، اهل حق رو اون وقت میشنف. طه حسین وقتی که نقل میکنه این جمله را، این یه مرد سنیست، طه حسین شیعه که نیست، یه مرد سنیست. جمله خیلی زیبایی دارد، متاسفانه جمله خود که حفظ نیستم. میگه از روزی که وحی منتفع شد سخنی به این زیبایی احدی نگفتم. قد علی را در سخنوری منکر ندارد، مگر کسی نشناسد، سخنشناس نباشد یا اساسا با زبان عربی آشنا نباشد، علی را در سخنوری هیچ کوچکترین تردیدی نیست. تعدی ازدار کرده است که بگوید من سخن به پایه علی میتوانم بگویم. یه مصافت در باره نهج البلاغه که امر بسیار بسیار مسلم و امر قطعی است از صدر اسلام تا امروز، این قضیه است. اینجا یه مطلبی یادم آمد و دلم میخواد این مطلب رو بگم، یعنی جریانی رو میخوام براتون عرض بکنم. من تا سنه 20 چندان با نهج البلاغه سر و کار نداشتم. از سنه 16 بود که من رفته بودم قم، قبلش هم که 2 سالی من در مشهد درس خونده بودم. بعد رفتم قم، وقتی هم قم رسید در 16 رفتم قم. در سنه 20 تابستانی بود، من رفتم به مناسبت تابستان گرمای قم که معمولا از گرمای قم طلبه ها فرار میکنن، که نمیخواستم برم خراسان. فکر کردم یه جایی برم که یه ایلادی باشد و زمنم با طلبه های اینا مشهور بشه، میتونیم درسی هم بخونیم. اون مثلا شفایت اسلامی خوندم، رفتن اصفهان. هم مباحثه داشتیم که الان هم در قم مدرس بزرگواری هست، ایشانشون اهل اصفهان بود، با هم دیگر رفتیم اصفهان. یه روزی اون آقای رفیق من به من گفت که در مدرسه صدر یه آقایی است که نهج البلاغه درس میده، میذاریم اونجا. از شما چه پنهان دلم نخواست برم، برای اینکه تو فکر ما طلبه ها با کمال تأسف چون نهج البلاغه کتاب درسی ما نبوده و نیست، اصلا فکر نمیکرد. من فکر میکردم خب نهج البلاغه یک کتاب عربی هم که عربی به بلد خود رو من داریم مطالعه میکنیم دیگه. نهج البلاغه رو ما بریم چیش که یک نفری بریم اونجا هم یک طلبه که داره شفایه میکنه، یک طلبه شفایه خود پاس هم دارم فلان کسی که اونجا نهج البلاغه درس میده دیگه را نمیخواست دارم. آقای رفیق من تعریف کرد، گفت ولی خیلی مرد عجیبی و تو از ادبیات او خیلی میتونی استفاده بکنی. یه حتی ریشه های لغت عرب رو میشناسد. یه لغت در عصر از چه ریشه‌ای پیدا شده، بعد چه تحولاتی پیدا کرده و بعد تا رسیده به اینجا، بسیار بسیار دستش با استفاده است. باز هم من به اعتبار این که تشویق نشدم خیلی، ولی به اعتبار این که خب حالا اینجا آمدیم ما کاری نداریم، خب میریم دیگه، عیبی ندارد. رفتم مدرسه صدر، آقای عالمی پیرمرد نورانی ریش سفیدی داشت. یک دروزی رفتم دیدم که جز غیر از مسئله لغت این آقای دیست ما معرفی کرد و این را یک عجیب و لغوی و به اصطلاح زبان شناس عربی معرفی کرد که همون طورم بود تو میگفت، من یک چیز دیگری بعد اونجا دیدم و برای اولین بار اثر و ارزش نهج البلاغه رو درک کردم و از اون وقت یک علاقه و صمیمیتی نسبت به این کتاب پیدا کردم. من دیدم این مرد اونچنان خودش، یعنی روحش، اونچنان روح این مرد غرق در نهج البلاغه هست، خودش رو میتونم بگم یک نهج البلاغه مجسم بود. خدا رحمت کند انشاءالله. کسانی اگه اهل اصفهان باشن در این جلسه اگه اسمش رو ببرم میشناسن، مرحوم حاجی زری آقای شیرازی رضوان الله علیه، چه مرد بزرگواری بود. من مردی به تقوای او هنوز ندیدم و به صفای او، به معنویت او، به روح او، به حال او بعدها هم که ما این مرد رو خیلی قریمت دانستیم. من دیدم که ای چقدر اگر من نمی آمدم خسران عظیمی بود،
و اگر من از قوم همش می آمدم برای این که به درس نهج البلاغه این آدم شرکت کنم به افتخار ارادت این مرد رو پیدا کنم سزاوار بود. بعدم دیگه دست ما به دامن ارادت این مرد ندانستیم. من دیدم که ای چقدر اگر من نمی آمدم خسران عظیمی بود و اگر من از قوم فقط می آمدم برای این که به درک و نهج البلاغه این آدم شرکت کنم و افتخار ارادت این مرد رو پیدا کنم سزاوار بود. بعدم دیگه دست ما به دامن ارادت این مرد رسید و بعدا هم سال بعد رسیم وقتی دیگم رسیم ایشان هم قوم می آمدن افتخار رو ما می دادن حجره اینا می آمدن و واقعا اون وقت من حسش معنی اهل معنی رو فهمیدم. من دیدم این که یه حرفایی که ما تو تاریخ می کنیم یا تو اشعار مثلا به صورت شعر می کنیم و باور نمی کنیم خیال می کنیم اینا افسانه است که برای ما گفتن. باور نمی کردیم که واقعا انسان یک همچه صورت یه همچه حالتی در میاد. حالا این یه مردیست که نه تنها متخصص در نهج البلاغه از نظر علمی از نظر فقه و اصول مجتهد بود، از اهلی هم تقلید نمی کرد، مجتهد بود. از نظر فلسفه و عرفان یک مرد فلسفه خونده حسابی بود. از نظر طب یک طبیب بسیار عالی قدر بود. در طب قدیم قانون بوعلی رو تدریس میکرد و قانون بوعلی امروز مدرس ندارد در جهان. قانون بوعلی الان مدرس حالا جای قانون بوعلی امروز مدرس ندارد. هر مدرسی که یک قسمتشو بتونه تدریس بکند. یه نفر دیگر هم بود در این شهرزا فولشه که اون هم قانون دفعی که استادهای گذشته خونده بود و دقیقی اونها یکی همون آقای قمشهی بود، آشم امروزی به قمشهی بهش میگفتن، یکی مروم آقای به زریعه ما بود که ظاهرم با رفتنی اینها دیگه قانون بوعلی استاد ندارد. اون در خود اصفهان استادهای تقریبا درس خارج بگو میامدن که شرح نفیسی و قانون که این مرد میخوندن، اما نه اونقدر خوندن که خودشون بتونن متخصص بکن. فراز یه انتها دهیم بود، عجیب درجه اول بود، حدید در سب قدیم سب درجه اول داشت. یک حدید اگر درجه اول نبود ولی صغیر متوسطی بود، حکیم و فیلسوف درجه اول نبود ولی حکیم و فیلسوف درجه متوسطی بود و مجموعه یک یلای درجه اول بود این مرد. این مرد اصل زندگیش نهج البلاغه بود، متحقق به نهج البلاغه بود. این نهج البلاغه در روی این عجین شده بود، عجین شده بود. اون وقت میشه از درسی داد، درسی این گذشته از این که به اصطلاح درس فال بود درس حال بود. یعنی خودش همینطوری که میگفت این خطبه های زهدی علی یا خیر زهدی علی را، مخصوصا خطبه های زهدی که من الان یادم هست چه خطبه هایی بود در این مدت دو ماه که ما میرفتیم میخوندیم. این در تمام این مدت یک ساعت قطعا بیش از نیم ساعتش عشقهای این پیرمرد روی این محاصل سفیدش جاری بود. اصل روحش با روح علی در تماس بود. به خاطر من از مشاهده این حالت لذت می بردن که خدا می دونه. بعدها هم که این مرد بزرگ را اتفاق افتاد، در یک سال آمد در قوم، یه حسنی در قوم مون و این توفیق را ما داشتیم که این مرد بزرگ را در حجره ما بود. و وقت ما فهمیدیم آقا اصلا مرد خدا یعنی چه و ما فهمیدیم ما چقدر ترد هستیم. فهمیدیم اصلا معنویت آقا یعنی چه. حالیت وقتی که میتونه جان شب مردان خدا روز جهان افروده است که میگه جاهل من قافل دا خبر از اونه چی نیست. واقعا شب مردان خدا روز جهان افروده است فهمیدید یعنی چی؟ اصلا نماز شب خوندن یعنی چی؟ مناجات کردن یعنی چی؟ دعا خوندن یعنی که خلوت با خدا یعنی که لذت معنوی یعنی که تو خدا ما فقط لذت می‌بردیم که می‌دیدیم که یه مرد معنی تو بود بلند میشه تقریبا از دو ساعت نیم به صبح حداقل این مرد بلند میشد حالا دیگه صحبت این آده آمدیم خاطر این عرض بکنم میگم شب اول ماه رمضان است ماه عبادت است و منم اتفاقا در نظر داشتم که در این شب یک قسمتی از عبادت که در سلام علی آمده صحبت بکنم ولی سخنم کشید به این مرد این دارم براتون عرض میکنم شروع خودش عرض کردن یک مرد تربیت شده در دبستان نهج البلاغه بود از دو ساعت نیم تقریبا سه ساعت به صبح بلند میشد با چه حالی نمازش میخوند نمازهاش عبادتش تمام میشد بعد یک چای قبل از اینکه ما بیدار بشیم هم خودش درست میکرد و از کنم بعدها ما رو بیدار میکرد قبل از شروع صبح ما رو بیدار میکرد عدفی که بود اول شروع به صبح سوره والفجر را میخوند من یادم نمیره خدا میدونه و این آهنگ این پیرمرد هنوز در گوش من هست ما رو این وقت تکلیف نمی کرد آن خواهید نماز شب بخونید شما نماز شب بخونید شما چه کار کنید نه این چیزا نبید ولی دلیل این سوره والفجر ما میگفت بخونید و ما بابا هم میگفت میگفت بابا بخونید ای خدا شیران بخونید خدا میدونه الان که قدری من یه حالتی پیدا میکنم وقتی یاد این مرد خدا رو میکنم که حق نداره میخون میره بکنید با همون آهنگ خودش والفجر و لیال العشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر این رو میخون تا میرسید به این آیه شبیه نشد که این به این آیه برسد و بعد مثل یه مرغ سربریده این نلرزد و نگرید به این عشقهاش نریزد تا میرسید به اینجا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فليكن آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي من همیشه میگفتم عاقل‌ترین مردم دنیا اینا هستن الان معتقدم عاقل‌ترین مردم دنیا اینا هستن و خبیرترین و عالی‌ترین لذت های دنیا را اینا بردن ولی لذت آخرت در دنیا بود این چه لذتی بود که این مرد اون لذت معنوی رو خونی بود تو اگر لذت حرف لذت بدانی بگر لذت نفس لذت نخواهی به مستحبات حتی به مکروهات و مستحبات مغیب بود مثلا همیش به عرض بکنم باز یکی از مکروهات من اجیشن شنیدم الان یادم من میشتر بگیر کجا بوده دیدم یا ندیدم در شب شعر خوندن مکروه است یک شب در یک جایی آقایی از علمای قوم از فضلای قوم مرا دعوت کرد شام دعوت کرد یه دوی دیگم بودن اتفاقا اونه دیگم بودن از این طلبه های اهل ذوق و شعر و ادب و اینها بودن من تا اون شب نمیدونستم که این پیر مرد این مقدار شعر حفظ است و این مقدار اهل ذوق و اهل ادب است دیدم خجر این مثلا بر اشعار سعدی بر اشعار حافظ بر این حق حسن بداره که بس خون شخص یا میکردیم ای اصلا این چیزا هم زلال دی بالاخره این جلسه شکر اشعار بودن توی ایشان ایشان شروع کرد بعد به صحبت کردن حکایت های خودش داستان های خودش رو از شعر و از ادب و بهترین شعر سعدی که هست و چیزی هست و شروع کرد که خود شب تا چهار شب بوده شد و پنج شب شد بود آمدی خیلی کوچه که آمدن دیدم ناراحت هست همونجه وقت ناراحت شد یک همچین حالت پیدا می کرد و های استغفر الله ربی را تو بوله استغفر الله ربی را تو بوله و گفت هی من با خودم تصمیم میگیرم شب شعر نخونم، با دلتر شعر خوندیم و اون شب خوابیدیم. به سلامتی اون شب یه وقتی از خواب بیدار شد که نزدیک تو دو صبح بود، خواب بیدار شد گفت سلامی اثر شعره بیشد شب نداشت که همون مکروهی که در شب این مرد مرتکب شد و همین اندازه از اون سال به توفیق کرد.
حالا بگید چرا ما توفیق پیدا نمی کنیم؟ چرا توفیق پیدا نکنیم؟ آقا حساب داره کار دنیا،
حساب داره، مستحق حساب داره، مکروه حساب داره، کبیره حساب داره، کبیره حساب داره، تمام اینها خدا میدونه حساب داره.
اشتباه میکنیم اگر خیال میکنیم اینها همه حساب نداره، تمام اینها حساب داره.
از این جهت آشنایی من
با این مرد بزرگوار
در اون سال پیدا شد و آشنایی من با نهج البلاغه هم به وسیله همون مرد پیدا شد و از اون وقت دیگه نهج البلاغه در نظر من یک شکل دیگری پیدا کرد، یک امر دیگری شد. همیشه من آرزو می کردم که ای کاش یک نفر دیگرم پیدا کنم که او مفسر قرآن باشد و در درجه آقای حاجی علی آقا باشد، همینطوری که ایشان یک شارع خوبی بود برای من در نهج البلاغه و یک استاد این کار بود. ای کاش یک کسی را در عمر پیدا می‌کردم که یک همچه مفسری بود و من را همینجوری که این با آقا نهج البلاغه پیوند داد، او با قرآن پیوند داد. استاد آقا اون هم استاد کامل بسیار بسیار خوب و مفید است. خب از این مرد من داستانها دارم، قضایا دارم که دیگه حالا اینجا قرش می کنم. عرض کردم در ابتدای سخن نهج البلاغه و سخنان علی عرض کردن به دو خصلت و دو خاصیت از صدر اسلام شناخته شده. خاصیت اول بلاغت و فصاحت است، یعنی علی زیبا سخن میگوید، علی سخنور فوق العاده است. این یکی قسمت دوم. قسمت دوم در سخنان علی این است که سخنان علی چند بعدی است نه یک بعدی. به اصطلاح یک بعدی و چند بعدی اصطلاح جدید است که من میبینم و مثل این که مختره این اصطلاح هم اروپایی ها اصلا به اصطلاح خوبی هم هست. میگم شخصیت های چند بعدی، میگم بعضی از شخصیت های یک بعدی هم، بعضی از دو بعدی هم، بعضی از سه بعدی هستن، بعضی چهار بعدی، پنج بعدی. و اساسا در باره خود انسان این مثلا مطرح است که انسان یه موجود یک بعدی است یا موجود چند بعدی. اونهایی که در باب محرکات انسان تمام محرکات انسان را به یک اصل برمیگردانند معتقدن انسان یه موجود یک بعدی است، مثل مارکسیست‌ها که اصل محرک بشر و تاریخ بشر را مسائل اقتصادی میدونند و سایر مسائل را فرع او میدونند. در واقع اونها که انسان را یه موجود یک بعدی میدونند، یا مثل فروید که بیشتر به اصطلاح اون اعتمادش و نقطه اتفاق در مسائل علمی در غریزه جنسی انسان یک بعدی میدونه، اگر چه او راجع به غریزه برتری طلبی هم یه اصالت قائل است، ولی البته این نظرها همه مردود است. انسان خودش یه موجود چند بعدی است. ولی گذشته از این درباره شخصیت ها از نظر از اینکه خود انسان چه موجودی است یا چند استعداد در انسان هست، افراد از نظر تکمل و تکمیل شخصیت هاشون مختلف هست. بعضی یک بعدی، بعضی دو بعدی، سه بعدی، چهار بعدی. سخنان هم اینجا هست. بعضی ها در سخن فوق العاده توانا هستند، اما در یک بعد در یک هست. اگه از اینجا قدمش اون طرف در بخواد بذاره، در این طرف که میرن بسیار عالی، اما اگه از این طرف بیاره دیگه راجعه. شما از اهل ادب بپرسید در سخنورهای فارسی خودمون، فردوسی یک سخنور درجه اول است ولی سخنور یک بعدی،
یعنی یک سخنوری که حماسه را در نهایت درجه عالی می سراید. از حماسه که خارج بشه دیگه به قصیده درجه دوم هم نیست، سوم هم نیست، چهارم پنجم هم نیست. بیا
به غزل
عمل بدل نیست.
بیاد مثلا فرسون به حکمتهای نظیر حکمتهای سعدی مثلا اهل این فنی
اون مرد حواس هست. این یوسف زلیخایی هم به شرطوشی نسبت گیرن میگن در اونجا گفتن مخاطر خزر بگه، ولی مرد حواس هست مخاطر خزر بگه نمیتونه. میگن زلیخا چه کوفان یوسف بگید. بابا کوفان برای رستم خوب و ارسلن که رخت و رستمهای عرفا دیگه در یوسف و زلیخا یال کوفان رو درزه میخوره. این دیگه زبان زبان غزل نیست.
حافظ مرد غزل هست
دیگه، در غیر غزل نزدیش مرد قصیده نیست، مرد حکمتهای نظیر حکمتهای سعدی نیست. مولوی مرد عرفان و تمثیلات عرفانی است. حتی دیوان شمس که با همه تعریفاتی که می کنن از جنبه غزلی به نظر من چیز مهم نیست، البته یه روح بسیار مواد متلاطمی در اینجا هست.
نظامی در تشریح هر کسی در یه رشته تنها سعدی است که میشه گفت دوبایی تونم
حال حماسه نیست. سعدی شعره حماسی سعدی بسیار پایین است. اون نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، اون نه من کن در میان خاک خون بینی سری. این شعر سعدی در درجه شعر سعدی نیست، ولی در غزل و در حکمتهای مختصر بسیار مرد توانایی.
در عرب شعرهای درجه اول را خود عرب دیدن که هر کدام از اینها در یک قسمت اینها توانا هستند. و حتی در نهج البلاغه از امیرالمومنین میپرسن اما این شعرهای درجه اول عرب کدومشون در درجه اول هستند؟ میفرماید ان القوم لم یجروا فی نظمان واحد، یعنی نه در یک میدان اصل ندوندن، چون در یک میدان نرفتن و قضاوت درباره یکی بهتر از یکی دیگه درسته. مثل اینکه الان ما در فارسی میگیم آقا فردوسی و در مهمتر از یا حافظ، اصلا مقایسه اینا غلط است. فردوسی حماسه سرا، حافظ غزل سرا. نه این حماسه گفتن اون غزل گفتن، مقایسه شون غلط است. این در رشته خود درجه اول، در رشته خود درجه اول.
علمای ادب درباره شعرهای عهد جاهلیت میگن که عشا درجه اول است در بزم و طرب، اندورفیس درجه اول است در حماسه و فروسیت، نابغه درجه اول است وقتی که هیجانهای ترس آور پیدا کند. میگن العشا اذا طرب و نابغه اذا حرب و اندورفیس اذا رکب.
یکی از جهاتی که در شخصیت علی علیه السلام و در سخن علی نیوز میگن از صدر اول اسلام شناخته شده است،
این چند بعدی سخن علی است. یعنی در قسمتهای مختلف علی رفته است و در هر قسمتی درجه اول است. در سخن علی حماسه است، در درجه اول توحید هست، در درجه اول موعظه و نصیحت هست، در درجه اول مسائل اجتماعی مطرح هست. نهج البلاغه یک کتاب چند بعدی، نه یک کتاب یک بعدی.
حالا شما اگر مثلا این مسائل خواجه عبدالله در نظر بگیرید یک کتاب یک بعدی،
نه، در نهج البلاغه نمونه ای از همه کتاب های دیگره که اصطلاح که در حکمت و در توحید و در موعظه و نصیحت و در بیان عدالت و در قسمت های دیگر که حالا اگر برسم انشاءالله یک قسمت هست را به عنوان نمونه براتون عرض می کنم، این شما دارم نخواست این چارتر دیگر را هر شب در یک قسمتی بحث بکنم. و البته فنام نمی کنم بحث من جنبه نظری داشته باشد، می کنم در این شبهای عزیز ماه مبارک رمضان، بلکه عملا هم ما بتوانیم از کلمات مولا استفاده بکنیم.
سخن علی
این امتیاز رو دارم که عرض کردم چند بعدی است.
همونطوری که خودش یک شخصیت چند بودی در باره خودش هم این سخن رو تنها امروز نگفتن، از هزار سال پیش گفتن علی موجود جامعه الازداد است. یعنی یک شخصیتی مشتمل بر شخصیت ها، یه طرف شخصیت علی رو که میبینیم یک ظاهر عابد درجه اول، یه گوشه درجه دیگه که میبینیم میبینیم که یه حکیم و فیلسوف، یه گوشه دیگر رو روحیه که تماسه میکنیم میبینیم یه واعظ و اندرفو، یه عارف، یه گوشه دیگر رو نگاه میکنیم یه سرفرمانده یا یه سرباز، یه گوشه دیگر رو نگاه میکنیم یه قاضی. هر کدام از اینها یه روحیه های مختلف و متلازمی دارن. اگر روح زاهد و روح فیلسوف دو تا روح هست و روح فیلسوف و روح قاضی دو تا روح هست، روح فیلسوف و قاضی زاهد و روح واحد و نمیدونم اندرفو دو تا روح هست، همه اینا با روح یک عارف روح دیگریست. در علی تمام این روح ها جمع شده هست بدون اینکه هیچ گونه تناقضی هم در کار باشه. و در سخن علی هم که نهج البلاغه هست تمام اینها جمع است. ما انشاءالله در این شبهای در این چهار شب آینده این که داریم با حول قبضه الهی در هر شبی ما در یکی از ابعاد نهج البلاغه بحث میکنیم و در نظر دارم انشاءالله هر دو شب به مناسبت ماه مبارک رمضان از قسمت های مربوط به عبادت سخنان علی استفاده بکنیم. اون چی که علی درباره عبادت گفته، درباره نماز گفته، درباره تلاوت قرآن گفته، درباره مناجات گفته، درباره روزه گفته، درباره حج گفته، هر مقداری که بتونیم در ظرف یک شب صحبت بکنیم، بلکه این روحا و به این دلهای زنگار گرفته اصیل ما در این شب، در این دومین شب ماه مبارک رمضان از پرتو سخن علی علیه السلام یک جلایی پیدا کند، یک صفایی پیدا کند، یک مایهی بگیرد، یک غذایی بگیرد، این ماه مبارک را با یه روح متناسب با این ماه مبارک وارد بشیم انشاءالله تعالی. خدایا فراغت میدهیم به حقیقت علی علیه السلام، به اون معنویت علی علیه السلام، پرتوی از معنویت علی به روحای مکدر ما بتابا. خدایا ما را به حقیقت اهل ولای علی قرار بده، محبت علی را از دلهای ما بیرون نکن، خدایا سایه علی را در سر همه ما و در سر این کشور و مردم شیعه و بلکه هر مرد مسلمان که سایه علی را بر سر همه ماها مستدام بدار. خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما. خدایا در این شب اول ماه مبارک رمضان به همه ما حالی عنایت بفرما، به سخنان ما و به گوشه های ما آماده تأثیر و آمادگی تأثیر و تأثیر عنایت بفرما. خدایا ما را از مواهب این ماه محروم نفرما، توفیق عبادت به همه ما کرامت کن. خدایا همواره همه ما را در این شب عزیز ببخش و بیامر. رحم الله من قرأ الفاتحه. با کمال معذرت به عرض می‌رسانم دنباله این سخنرانی مربوط است به نوار شماره 5 از سری در نهج البلاغه.
خدا در مقابل خدا تکلیف داد، اما مردم که حقی بر گردن او نداشتن، او ریای به حقی نداشت، او رعیت بود، به این رایی حتی رعیت که در مقابل رایی نمیتونه حق داشته باشد.
عجیبه.
و چون این فکر سیاسی را ریشه مذهبی دادن، یکی از علل بزرگ این که لامذهبی و بیدینی و ضد خدایی در اروپا رایج شد، تا توان کردن این فکر سیاسی غلط بود با دین و مذهب خدا. من در همون سخنرانی گفتم اونها اگر این جمله علی علیه السلام در میان اونها رایج بود، هرگز مسئله خداشناسی توحید را ملازم و جزء لاینفک استبداد سیاسی نمی‌دونستند. این فکر پیدا بشه آقا یا باید دین را قبول بکنیم به استبداد سیاسی، یا باید آزادی سیاسی را قبول بکنیم به دین کنار بذاریم. این فکر در اروپا بوده اساسا. اسلام درست عکسش است، یعنی در اسلام دین و آزادی سیاسی جوان است. این نقطه مقابل همون فکر حبیب و امثال حبیب هست که به شماعتی لا یزید احد الا جرا علیه فلا یزید علا احد الا جرا له. بعد به شماعت اگر کسی مشکرین باشه خدا، که البته حساب خدا حساب دیگری تو خدا من چون عادل مطلق هست بلعب بیدی که کل ما جرت علیه قضا هم در فرمود سم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افتردها لبعض الناس علا بعض فجعلها تتکافه فی وجوهها ویوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض. خداوند حقوقی برای مردم قرار داده که بعضی از مردم در بعضی از دیگر از مردم حقوقی دارند و این حقوق را متساوی قرار داده است. فجعلها تتکافه فی وجوهها، تغییر نکرده که برای یه سری حقوق بیشتر برای بعضی حقوق کمتر. ولا یستوجب بعضها الا ببعض، این عرض واجب نمیشه برای یک نفر مگر اینکه برای دیگری هم واجب شده. یعنی نمیشه یه طبقه رو مکلف کرد که حقی که بر اونها هست ادا بکنه و حقی که بر دیگران دارن و حق ادا نشود. نخیر این حقوق و همه با یک دیگر باید انجام بشود. اینا فرد رو فتری دارن. در که فرماید که و اعظم و مفترد الله سبحانه مفترد سبحانه من ترک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. از مهمترین حقوقی که خداوند قرار داده است حق والی بر رعیت و حق رعیت است بر والی. کلمه رعیت در اصطلاح امروز فارسی این مفهوم خاصی پیدا کرده، مثل اینکه مثلا میگه به کسی که محکوم است برده است اینجور چیزا. رعیت نه، در لغت عربی کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت از ماده رعی است. هر کسی که مأمور حفظ دیگران باشد او را میگن راعی و اون دیگری را میگن رعیت. یعنی کسی که دیگری مسئول حفظ و نگهداری او هست. بنابراین ملت در اصطلاح امروز ما که در مقابل دولت قرار میگیرد که دولت مأمور است، یعنی وظیفه دارد که حفظ کند ملت رو در بعضی از قسمت ها، در اصطلاح اطلاق این ملت رو باید گفت رعیت، یعنی کسی که دولت مأمور حفظ و رعایت او. علی میفرماید از مهمترین حقوق خداوند حق است که حاکم در رعیت دارد و رعیت در حاکم دارد. فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم، خدایی را سبب نظام الفت اجتماعشون قرار داده، سبب عزت دینشون قرار داده. فلیست حصله الرعیه الا بصلاح الغلام، رعیت اصلاح نمی پذیرد مگر اینکه رایه ها به حاکم صلاح بپذیرند. ولا تصلح الولاد الا باستقامت رعیه، از اون طرف هم باز والیان به حاکمان صلاح نمی پذیرند مگر اینکه رعیت استقامت داشته باشه، در کار خودش مستقیم باشه، پایدار باشد، قوت و نیرو و قدرت داشته باشه. بعد فرماید اینکه هرگاه والی حق خودش ادا کرد به رعیت و رعیت حق خودش ادا کرد، چنین میشود، چنان میشود، ادامه چنین برپا میشود، دین چنین زنده میشود، زبان چگونه چگونه اصلاح میشود. قامت مرایت الدین اعتدلت لها معالم العهد و جرت علی ادلالها فصلح بذلک الزمان و خلت طمعت فی بقاه الدوله و یأست مطامع الاعدا. تا آخر که خیلی زیاد است فقط یه جمله را برات معنی میکنم و به عرایض خودم خاتمه میدهم. علی بعدش مفصل اینا دیگه فرصت ندارم همه تو همه تو براتون بکنم، در آخرش مردم را عمل بکنه که با هم دیگر تعاون داشته باشید و تناسح. علیکم به تناسح و تعاون. تناسح یعنی خیر یک دیگر بخواید، تعاون یعنی با یک دیگر اعانت کنید، همکاری داشته باشید با یک دیگر. جمله های دیگری هم از مولا هست که دیگه حالا فرصت نمی کنم برای شما عرض بکنم. دیگه همینجا من عرایض خودم رو خط میخوام. از فردا شب جناب آقای غفوری برای شما صحبت خواهم کرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم.